نوار شماره 7، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن. نویسنده آلبرت الیز، ترجمه مهداد فیروزبخت. زیر سوال بردن منطقی، صفحه 211. وقتی مردم و شرایط اجازه نمی دهند به آرزوهایم برسم، آیا باید فورا نتیجه بگیرم که آنها همیشه این گونه عمل خواهند کرد و همیشه به آرزوهایم نمی رسم؟ اگرچه این نوع ناکام ماندن مغایر آرزوهایم است و بنابراین حق دارم آن را بد یا ناخوشایند بدانم، ولی آیا باید فورا این نتیجه غیر منطقی را بگیرم که خیلی افتضاح و وحشتناک شده است، تا به تحملش را ندارم و اصلا از زندگی لذت نخواهم برد؟ پاسخ منطقی: خیر، اگرچه مردم و شرایط جلوی رسیدن من به آرزوهایم را میگیرند، ولی این نتیجه گیری منطقی نیست که بگویم همیشه جلوی رسیدن من به آرزوهایم را خواهند گرفت. قید همیشه یک تعمیم افراطی غیر منطقی است. مردم و شرایط ممکن است تغییر کنند و دیگر باعث ناکامی من نشوند. ممکن است با آدم‌ها و شرایطی مواجه شوند که باعث ناکامی و عدم تحقق آرزوهایم نمی‌شوند. هرچند حق دارم تحقق نیافتن آرزوهایم را بد و ناخوشایند بدانم، ولی از لحاظ منطقی نمی‌توانم نتیجه بگیرم که افتضاح شده است، چون نباید چنین شود در حالی که عملا شده است. همچنین نمی‌توانم نتیجه بگیرم که افتضاح است، چون سراسر بد است. من از لحاظ منطقی نمی‌توانم در حالی که تحقق نیافتن آرزوهایم واقعا مرا نمی‌کشد نتیجه بگیرم که تاب تحملش را ندارم. من از لحاظ منطقی نمی‌توانم نتیجه بگیرم چون مردم و شرایط مرا ناکام می‌گذارند، پس اصلا نمی‌توانم از زندگی لذت ببرم. نتیجه گیری‌های منطقی من که الان آنها را غیر منطقی می‌دانم، ناقض حقایق زندگی‌ام هستند. زیر سوال بردن عملی و سالم: اگر در برابر برآورده نشدن آرزوهایم تحمل ناکامی بالایی داشته باشم چه نتیجه‌ای می‌گیرم؟ به احتمال زیاد چند نتیجه خوب می‌گیرم. پاسخ عملی و سالم: از آه و ناله کردن درباره شرایط نامساعدم دست می‌کشم و به همین دلیل وقت و انرژی بیشتری صرف اصلاح شرایط نامساعدم می‌کنم. خودم را افسرده و عصبانی نمی‌کنم. در عوض خودم را دلسرد و متأسف می‌کنم که ناراحتی‌های خیلی خفیف‌تری هستند. متوجه می‌شوم که سرنوشت هیجانی خودم تا حد زیادی تحت کنترل خودم است و می‌توانم همچنان روی آن کنترل داشته باشم. دیدگاه‌های مطرح شده در این فصل هم ساده‌اند هم پیچیده. توصیه می‌کنم آنها را چند بار مرور کنید تا مطمئن شوید نحوه استفاده از آنها را برای رفع باورهای نامعقولتان یاد گرفته اید. عزمتان را جزم کنید. فصل 10، صفحه 213. بهتر شدن 4، روش‌های هیجانی، یادآورنده و تجربه‌ای. دقیق‌ترین راه بهتر شدن این است که قبول کنید تا حدودی خودتان احساس کردن و رفتار کردن مخربتان را ایجاد می‌کنید و می‌سازید. این احساس کردن و رفتار کردن مخرب را نیز با اصرار ورزیدن بر این نکات ایجاد می‌کنید. من حتما باید خوب عمل کنم. دیگران حتما باید ملاحظه مرا بکنند و شرایط زندگی من حتما باید خوب باشد. ولی شما واقعا می توانید این باورهای نامعقول، خود مخرب و اجباری را کنار بگذارید؟ نکته مهم نیز همین قید واقعا است. انسانها از جمله شما گرایش شدیدی به دست کم گرفتن فلسفه پردازی و رفتار کردن خود مخرب خیش و اصرار ورزیدن شدید بر آنها دارند. آنها زمانی که به فلسفه پردازی و رفتار کردن مخرب خیش پی میبرند، این گرایش را بروز میدهند. همانطور که زیگموند فروید و دخترش آنا با صراحت بیان کردند، انسانها غالبا تدافعی و غیر صادقانه عمل میکنند و با مهارت زیادی اعمال مخربی را که با خودشان انجام میدهند نمیبینند یا می‌بینند و اقدامی نمی‌کنند. همانطور که ایسوپ قرن‌ها قبل از داستان روباه و انگور می‌گوید، مردم به طرز حیرت‌آوری عقاید و انگیزه‌های مخربشان را نادیده می‌گیرند، توجیه می‌کنند و برای تغییر ندادن آنها بهانه‌های احمقانه‌ای می‌آورند. زیر سوال بردن محکم باورهای نامعقول. صفحه 214. تانیای 27 ساله دانشجوی عملگرا و خوشفکر مقاطع تکمیلی فلسفه بود. تانیا عملکرد درسی خیلی خوبی داشت و به صورت پاره وقت به عنوان تحلیلگر رایانه‌ای کار میکرد، ولی فقط با مردانی قرار میگذاشت که به نظر خودش سطح پایین بودن، چون خودش را انقدر جذاب و باثبات نمیدانست که با مرد مناسبی قرار بگذارد. البته تانیا زن جذابی بود و خصوصیات زیادی داشت که از نظر مردان خوب بودند، ولی چون به شدت احساس بیقابلیت بودن و عدم شایستگی میکرد، فقط با مردهایی دوست میشد که به او نمیرسیدن و اگر متوجه ضعفهایش میشدن، از ضعفهایش چشم میپوشیدن و آنها را فراموش میکردن. تانیا خیلی زود جذب رفتار درمانی عقلانی هیجانی شد، چون با بسیاری از آموخته های فلسفی او هماهنگ بود. تانیا قبول کرد که اگرچه صفات سطح پایینی دارد، ولی آدم سطح پایینی نیست. تانیا این قضیه را به صورت نظری پذیرفت. او با اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی به خودش ثابت کرد، اگرچه بعضی از مردهای خیلی عالی به دلایلی او را رد می کنند، ولی اگر این جوابهای منفی را خیلی جدی نگیرد و از قرار گذاشتن فرار نکند، آنقدر صفات خوب دارد که بالاخره یکی از آنها با او دوست شود. او همچنین این اصل رفتار درمانی عقلانی هیجانی را قبول کرد که می تواند فی نفسه خودش را آدم ارزشمندی بداند، حتی اگر واقعا ضعفایی داشته باشد و مردهایی که از نظر او سطح پایین هستند هم جواب منفی به او بدهند. از لحاظ نظری فلسفه جدید تانیا که بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی مبتنی بود، باید به او کمک میکرد با مردهای متوسط به بالا دوست شود. اما عملا اینطور نشد. تانیا در قرار گذاشتن با مردهای عادی مشکلی نداشت، ولی از قرار گذاشتن با مردهای سطح بالا میترسید. او این فلسفه رفتار درمانی عقلانی هیجانی را که شکست ها از اون شکست خورده نمیسازند به طور سطحی پذیرفته بود و در واقع و اصولا معتقد بود که شکست ها از اون شکست خورده میسازند و به عنوان یک شکست خورده نمیتواند نظر مردان درجه اول را جلب کند. من تانیا را ترغیب کردم با ضبط کردن باورهای نامعقول اصلی خودش روی یک نوار، تفکر نامعقولش را قاطعانه زیر سوال ببرد. تفکر نامعقول او این بود که من انقدر جذاب نیستم که مردی را که واقعا دوست دارم پیدا کنم و جذاب نبودنم از من یک آدم بی‌عرضه و ضعیف می‌سازد. چه سودی دارد؟ هر چقدر هم زحمت بکشم هرگز نمی‌توانم به خواسته واقعی خودم برسم. پس بهتر است دنبال مردی بروم که سطح پایین تر از آنچه می خواهم است. حداقلش این است که قیافم را نادیده می گیرد و قبولم می کند. تانیا این زیر سوال بردن قاطعانش را ضبط کرد. او ابتدا این باور نامعقولش را به صورت نسبتا سبک و نامؤثری زیر سوال برد و حتی نفهمید که چنین کاری می کند. تانیا فکر می کرد چون محتوای سوالاتش درست است پس قاطعانه عمل کرده است. اما من و چند نفر از دوستان نزدیکش به سوالاتش گوش دادیم و همگی متقاعد شدیم که سوالاتش به اندازه کافی قاطعانه نبودند. در نتیجه زیر سوال بردن باور نامعقولش را چند بار تکرار کرد و آنقدر تکرار کردن را ادامه داد تا توانست باور نامعقولش را قاطعانه و محکم زیر سوال ببرد. یکی از زیر سوال بردن‌های محکم او به شرح زیر بود: آیا واقعا اینقدر جذاب نیستم که مرد دفاع خودم را پیدا کنم؟ خب اگرچه خیلی زیبا نیستم، اما زنهایی با زیبایی خیلی کمتر از من هم توانستن مرد دلخواهشان را پیدا کنم. حتی اگر بتوانم ثابت کنم که به طور کلی از زنهای همسن خودم کمتر جذابم، این فقط نشان می‌دهد که ممکن است بعضی از مردها را از دست بدهم، ولی تمام آنها را از دست نخواهم داد. این نتیجه گیری مسخره است. در ضمن تمام مردهای خوب شیفته قیافه زنها نیستند و برخی از آنها اصلا به این قضیه اهمیت نمی دهند، خصوصا اگر با آنها محبت کنم و در رخت خواب با آنها حال بدهم. اگر چه پیدا کردن مرد دلخواهم سخت است، ولی سخت به معنای غیر ممکن نیست. اگر خطر طرد شدن را به جان بخرم، می توانم مرد دلخواه خودم را پیدا کنم و طرد شدن افتضاح نیست و چیزی را در مورد شخصیت من ثابت نمی کنم. من همون رفتارم نیستم، من فقط آن را انجام می دهم. اصلا مهم نیست، من همچنان سعی می کنم و سعی می کنم و سعی می کنم. این نوع زیر سوال بردن محکم و قاطع بالاخره مؤثر افتاد. تا تانیا نه تنها دریافت باورهایی که در مورد مردها دارد مبالغه آمیز و غلط است، بلکه غلط بودن آنها را حس کرد و قاطعانه باورهای معقول را جایگزین آنها کرد. البته هنوز نمی توانست به طور دائم بداند و حس کند که شانس قابل توجهی برای پیدا کردن مرد دلخواهش دارد، ولی بالاخره به این نوع بینش هیجانی محکم رسید. همان گونه که خودش در نوارش گفته بود، همچنان سعی کرد و سعی کرد و سعی کرد. حدوداً یک سال بعد از آن که توانست احساس بی‌عرضه بودن و بی‌لیاقتی را در خودش از بین ببرد، با مرد برتر دلخواهش، یا به قول خودش که تعبیر دقیق‌تری نیز هست، با مردی که صفات برتری داشت آشنا شد و ازدواج کرد. بهتر است باورهای نامعقول خودتان را قاطعانه زیر سوال ببرید و فلسفه پردازی جدید موثرتان قاطعانه باشد. شما مثل بسیاری از مردم دیدگاه‌های مخربتان را به راحتی ایجاد می‌کنید و سفت و سخت به آنها می‌چسبید. زیر سوال بردن غیر قاطعانه آنها باعث می‌شود موقتاً احساس بهتری پیدا کنید، ولی این احساس بهتر واقعاً در وجودتان رسوخ نمی‌کند و ماندگار نیست. شما نیز مثل تانیا برخی از عقاید خود مخربتان را روی نوار ضبط کنید و تا آنجا که می توانید آنها را از لحاظ منطقی بودن، واقع گرایانه بودن و عملی بودن، آنگونه که در فصل دوم و سوم شرح دادم، زیر سوال ببرید. به نواری که ضبط کرده اید گوش بدهید و ببینید آیا زیر سوال بردن شما محکم و قاطعانه بوده است. سپس سوالاتتان را قاطعانه تر کنید. از بعضی از دوستان نزدیک و بستگانتان بخواهید به این نوار گوش بدهند و علاوه بر محتوایش سبک سوالات شما را ارزیابی کنند. آنقدر نحوه سوال کردن خود را تغییر بدهید تا شنوندگان نوارتان قانع شوند که به اندازه کافی قاطع بوده اید. ببینید آیا این روش برای شما سودمند است. البته روش های هیجانی یادآورنده دیگر رفتار درمانی عقلانی هیجانی در این فصل را نیز امتحان کنید. استفاده از نجواهای درونی مقابله‌ای محکم، صفحه 218. هدف از زیر سوال بردن در رفتار درمانی عقلانی هیجانی این است که به فلسفه های جدید مؤثر برسید. فلسفه هایی که توقعات زیاد خواهانه شما را به تمایلات معقول تبدیل می کنند و باعث می شوند به خواسته هایتان بیشتر برسید و آنچه که نمی خواهید کمتر نصیبتان شود. این نجواهای درونی یا فلسفه ها را می توانید جایی یادداشت یا ضبط کنید و آنها را آنقدر برای خودتان تکرار کنید که مطمئن شوید به شما کمک می کنند. اما تکرار کافی نیست. همینطور که این نجواهای درونی را تکرار می کنید، با آنها فکر کنید. از خودتان بپرسید چرا دقیق و مؤثرند. توتیوار و بدون تفکر آنها را تکرار نکنید. جوزف چند هفته پس از آنکه یاد گرفت از نجواهای درونی مقابله‌ای عاقلانه استفاده کند، این نجواها را در مورد مشکل خود بیمار انگاریش به کار برد. او تمام عمرش را در وحشت ابتلا به بیماری‌های مختلف به سر برده بود. هرچند جز ابتلا به آبل مرغان در دوران کودکیش سابقه ابتلا به بیماری خاصی نداشت. او با دیدن جزئی ترین علائم سرفه، سرماخوردگی یا یک بیماری خفیف عفونی سراغ پزشک می‌رفت تا مطمئن شود بیماری وحشتناکی ندارد. اگرچه پزشکان یقین داشتند که او مشکل جدی و مهمی ندارد، ولی از آنها می‌خواست معاینات پزشکی کامل‌تری روی او انجام دهند. به همین دلیل بعضی از پزشک‌ها او را از سر خود باز می‌کردند. جوزف مثل بسیاری از موردهای خود بیمار انگاری تحمل ناکامی خیلی کمی داشت و معتقد بود تمام بیماری‌ها و عفونت‌ها وحشتناک هستند. اصلا تا به تحمل آنها را ندارد و اگر به یک بیماری یا عفونت خاص مبتلا شود کل زندگیش به خطر می‌افتد. جوزف تا حدودی نسبت به زیر سوال بردن مستقیم این عقاید نامعقول حساسیت پیدا کرده بود، ولی سعی کرد از برخی نجواهای درونی عاقلانه که نقیض آنها بودند و به تعبیری این عقاید نامعقول را زیر سوال می‌برند استفاده کند. او به خودش می‌گفت پزشکان من آدم‌های کاملا قابل اتکایی هستند. وقتی می‌گویند مریض نیستم، تقریبا یقین دارند که مریض نیستم. اگر قرار است مریض شوم، نگران شدم و بررسی مکرر خودم به کمک پزشکانم مشکلی را حل نمی‌کنم. با وحشت کردن در واقع بدنم را ضعیف میکنم و به دستگاه ایمنی بدنم آسیب میرسانم، همان دستگاهی که میتواند به من کمک کند مریضی را از خودم دور کنم. اگر بیمار شوم میتوانم خودم را تحت مراقبت های پزشکی قرار بدهم. اگر هم بیماری من شدید باشد خیلی طول نخواهد کشید و هرچند ناخوشایند است ولی فوق‌العاده وحشتناک نیست و زمینگیرم نمی‌کند. این صحبت‌ها نجواهای درونی خوبی بودند ولی مثل معاینات پزشکی فقط به جوزف کمک می‌کردند تا موقتاً با ناخوشی‌های احتمالیش کنار بیاید، ولی جوزف به طور جدی به آنها معتقد نبود، چون اما و اگرهای جدی داشت. او اعتقاد راسخی به این نجوای مقابله‌ای نداشت که نگرانی در مورد بیمار شدن بیماری او را رفع نمی‌کند، چون در هر صورت اتفاق خواهد افتاد. شاهدش هم این بود که بعداً با قاطعیت میگفت اگر نگران باشم بیشتر احتیاط میکنم و کمتر احتمال دارد مریض شوم. و اگر پزشکانم دائم مرا تحت نظر داشته باشند زودتر به این بیماری احتمالی پی میبرند و آن را بهتر درمان میکنند. جوزف همیشه یک امای محکم داشت و با آن اما نجواهای مقابله خوب خودش را لوس میکرد و ثابت میکرد که بی اثرم. من به او کمک کردم تا به طور جدی به نجواهای درونش فکر کنم، ثابت کند آنها دقیق هستند و اما و اگرهایش صحت ندارم. این کار من کمی به او کمک کرد ولی این کمک کافی نبود. جوزف همچنان از این دکتر به آن دکتر میرفت و نگران امراض احتمالی خودش بود. بالاخره به جوزف کمک کردم نجواهای مقابلهی عاقلانش را چند بار و محکمتر از قبل تکرار کند تا اینکه در قلب و مغزش رسوخ کند. او این نجواها را نوشت و هر بار آنها را با تأکید بیشتری تکرار کرد. جوزف خصوصا این نجوا را خیلی تکرار میکرد. نگرانی در مورد مریض شدن و بررسی مداوم خودم تحت نظر پزشکان به هیچ وجه باعث نمی شود بیماری به سراغم نیاید. باعث نمی شود. اگر محکوم هستم که مریض شوم هیچ چیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد. نگرانی هرگز سودی ندارد. نگرانی فقط اوضاع را بدتر می کند. نگرانی هیچ تأثیر مثبتی ندارد. وقتی جوزف روی نجواهای مقابله خودش این گونه تاکید کرد و آنها را آنقدر تکرار کرد که در قلب و مغزش رسوخ کردند، توانست قید مراجعه به پزشکان را بزند. وقتی جوزف خودش را مجبور کرد به پزشکانش زنگ نزند و همزمان از نجواهای درونی مقابله قاطعانه استفاده کرد، متوجه شد هیچ اتفاقی نیفتاد و استرابش به تدریج کم شد. وقتی از نجواهای مقابله‌ای برای مبارزه با باورهای نامعقولتان در مورد امراض یا هر چیز دیگری استفاده می‌کنید، ابتدا به طور معمول و عادی از این نجواها استفاده کنید، اما اگر مؤثر واقع نشدند شدت و قاطعیت آنها را افزایش دهید. تفکر دارای عنصر هیجانی و شناختی است. شما با تکرار قاطعانه نجواهای مقابله‌ای خود و تأکید شدید بر آنها می‌توانید از عامل هیجانی مزبور استفاده کنید. شما به طور طبیعی همزمان فکر و احساس می‌کنید، ولی می‌توانید روی عنصر احساس متمرکز شوید و آن را تقویت کنید. نجواهای مقابله‌ای عاقلانه وقتی به آنها فکر کنید و آنها را حس کنید خیلی مؤثرتر خواهند بود. تجسم عقلانی هیجانی، صفحه 221. من در دهه 1960 متوجه شدم با تمرین‌های تجربه‌ای مثل تمرین‌هایی که فریتز پرلز، ویل شاتز و سایر درمانگران وارد روان درمانی کردن، می‌توانم بر قنای رفتار درمانی عقلانی هیجانی بیفزایم. البته دلایل ادعا کنندگان این تمرین‌ها دلایل نادرستی بودند. پدید آورندگان این تمرین‌ها فکر می‌کردند اگر شما با احساساتتان تماس برقرار کنید و واقعاً و حقیقتاً آنها را تجربه کنید، خود به خود تغییر خواهید کرد و از گزند اثرات تخریبی آنها مسئول خواهید بود. این قضیه تا حدودی درست است، همانطور که در مورد تمام فنون درمان بخش درست است. این تمرین‌ها از جهتی نوعی حساسیت زدایی واقعی محسوب می‌شوند. مثلا وقتی از کسی نفرت دارید و بی پرده به اون میگویید از تو متنفرم، واقعا دوست دارم بکشمت، و عصبانیتتون رو فرو نمی خورید یا احساس واقعی خود را انکار نمی کنید، گاهی حساسیتتون نسبت به اون رفت می شود و شدت نفرتتون کمتر می شود. روبرو شدن صادقانه شما با این نفرت باعث می شود به آن عادت کنید. از سوی دیگر انکار کردن نفرتتان یا سرکوب کردنش فرصتی برای تجربه کردن کامل آن در اختیارتان نمی گذارد و اجازه نمی دهد با آن تماس داشته باشید و آن را کنار بگذارید. وانگهی وقتی عصبانیتتان از دیگران یا خودتان را به طور کامل بروز می دهید، به چند دلیل ممکن است بتوانید آن را کنار بگذارید. متوجه مسخره بودنش می شوید، چون کل شخصیت یک آدم را برای برخی اعمالش نکوهش می کنید و می فهمید این سرزنش چقدر نادرست و بچگانه است. می فهمید کسی که از او عصبانی هستید علاوه بر اعمال بدش اعمال خوب و سودمندی نیز انجام می دهند. می فهمید که شما نیز آدم شریفی نیستید و گاهی اعمال بدی انجام می دهید. می فهمید که عصبانیت شما وسواسی است و به بدنتان لطمه می زند. در نتیجه در صدد کاهش هم برمی آیید. همانطور که دوباره در این کتاب خواهم گفت، افکار و احساسات پیوند تنگاتنگی با هم دارند و هر کدام زمینه ساز دیگری می شوند. پس وقتی مجالی برای تخلیه هیجاناتتان به خودتان می دهید و این کار را به طور کامل انجام می دهید، همزمان می توانید به افکار و عقاید فراوانی برسید که برخی از آنها می توانند سودمند باشند و باعث شوند هیجانی شدن لجام گسیخته خود را مهار کنید. از سوی دیگر بسیاری از آزمایش ها و تجارب واقعی نشان می دهند که بیرون ریختن و بروز دادن کامل احساساتتان، خصوصا عصبانیت، موجب تقویت و تجدید آنها می شود. سیمور فشباخ، جری دیفنباخر، هاوارد کاسینوف و ریمون دیگویسپ جزء محققان پیشگامی هستند که نشان دادند ابراز مستقیم یا غیر مستقیم عصبانیت می تواند آن را تشدید کند و باعث شود دیگران را شدیدتر تنبیه کنید. من در کتاب چطور عصبانیتتان را کنترل کنید، قبل از آنکه عصبانیتتان شما را کنترل کند، که با همکاری چیپ تافرید آن را نوشتم، در این خصوص بیشتر توضیح دادم. البته روش هایی که شما را تشویق می کنند احساساتتان را به طور مستقیم و کامل ابراز کنید، اگرچه خطراتی دارند و ممکن است ضررشان بیش از فوایدشان باشد. هرچند هر فنی نیز ممکن است چنین شرایطی داشته باشد، ولی غالبا مفیدند. اگر این روش ها را به صورت عاقلانه انتخاب کنید، می توانید متوجه فلسفه های مخرب زمینه احساسات شوید و آنها را تغییر دهید. پس وقتی از فنون بیان هیجانی به درستی استفاده کنید، این فنون می توانند درمان بخش باشند. یکی از بهترین فنون هیجانی یادآورنده که در رفتار درمانی عقلانی هیجانی زیاد استفاده می شود، صورتی از فن تجسم عقلانی هیجانی ماکسیمالسپی است. ماکسی در سال 1968 مطالعاتش را در کنار من شروع کرد و زمان زیادی را صرف مشاهده درمانهای انفرادی و گروهی من و خواندن ادبیات آن زمان رفتار درمانی عقلانی هیجانی کرد. ماکسی پس از بازگشت به مدیسون وسیکانسین روانپزشکی را شروع کرد و برداشتی از رفتار درمانی عقلانی هیجانی با عنوان رفتار درمانی عقلانی را مطرح کرد و چند فن مفید از جمله فن تجسم عقلانی هیجانی را ابداع نمود. تجسم عقلانی هیجانی از جهات نقطه مقابل مثبت اندیشی یا تجسم مثبت است. برای اینکه تجسم عقلانی هیجانی انجام دهید، باید یکی از بدترین اتفاقات ممکن را دقیقاً تجسم کنید، مثل از دست دادن مفتضحانه کارتان، دروغ شنیدن و گول خوردن. سپس اجازه دهید عصبانی شوید، وحشت کنید و افسرده شوید. برای مدت کوتاهی اجازه بدهید خیلی ناراحت شوید، کاملا احساس خود را حس و حتی آنقدر در مورد آن اغراق و بزرگش کنید که به شدت احساس افسردگی نمایید. رفتار درمانی عقلانی هیجانی به شما توصیه می کند یک احساس منفی سالم در خودتان ایجاد کنید، مثل افسوس، تأسف، دلسردی یا ناکامی. آن تصویر مزخرف را در ذهنتان نگه دارید و سعی کنید ظرف چند دقیقه یک احساس سالم ایجاد کنید. وقتی موفق شدید، مشخص کنید دقیقاً برای تبدیل احساسات ناسالمتان به احساسات مثبت چه کار کرده اید و دوباره از این فلسفه استفاده کنید و دوباره به خودتان یاد بدهید با همان تجسم تر به جای احساسات منفی ناسالم احساسات منفی سالم ایجاد کنید. اصولا شما این کار را با تبدیل هوشیارانه فلسفه‌ای یا باورهای منفی خاصی که درباره آن تصویر منفی دارید به فلسفه‌ای مؤثر، عاقلانه و مفید انجام می‌دهید. سپس تجسم عقلانی هیجانی را به مدت یک ماه روزی یک بار تمرین کنید تا هر وقت واقعه تلخی را تجسم کردید به جای احساسات منفی ناسالم در خودتان احساسات منفی سالم ایجاد کنید. من روی مری که وقتی پدر و مادرش، شوهرش یا تامی پسر 10 سالش عمل بدی انجام می دادن و ناراحتش می کردن از فرط عصبانیت زمین گیر می شد فن تجسم عقلانی هیجانی را اجرا کردم. به او فهماندم که به نحو جنون آمیزی از آنان توقع دارد خوب عمل کنند، در حالی که نمی توانند خوب عمل کنند و خودش را بی جهت ناراحت می کند. همچنین به او فهماندم که رفتار آنها باعث ناراحتی وی نمی شود، بلکه او با واکنش های اغراق‌آمیز و خود مخربش موجبات ناراحتی خودش را فراهم می کند. من به مری راه و رسم پی بردم به باورهای نامعقولی را که در پشت خشم خودش داشت نشان دادم، مثل این باور که آنها اصلا نباید این گونه رفتار کنند و با اعمال غلطشان ناراحتم کنند. همچنین به او یاد دادم این عقاید خود مخربش را زیر سوال ببرد. او گاهی این کار را انجام می داد، به ویژه وقتی متوجه این نکته می شد که اعضای خانوادش واقعا نمی خواستن ناراحتش کنند، بلکه طبق گرایش طبیعی خیش عمل می کردن و غلط رفتار نکردن برای آنها خیلی دشوار بود. با این حال مری گاهی دوباره خشمگین می شد، خصوصا از اینکه چرا پدر و مادرش او را درست تربیت نکردن و در تربیت پسرش دخالت می کنن. من به مری گفتم چشمهایت را ببند و به بدترین رفتاری که پدر و مادرت می توانند انجام بدهند و انجام می دهند فکر کن. فکر کن وقتی بچه بودی چقدر غیر منصفانه از تو انتقاد می کردن و حتی با تو از لحاظ بدنی بدرفتاری می کردن. به این فکر کن که چطور دائم از تو ایراد می گرفتن که چرا در مورد تامی سختگیری و او را تنبیه نمی کنی. این را تجسم کن که چطور مدام از تو خورده می گرفتن و چون طبق نظرشان عمل نمی کردی به تو توهین می کردن. عملکرد غیر منصفانه و بد آنها را در نظر بگیر. آن را خیلی دقیق و روشن تجسم کن. می توانی تجسم کنی چقدر غیر منصفانه و ظالمانه عمل می کردن. مری گفت آره خیلی راحت می توانم تجسم کنم که قبلا و حالا چطور این کار را می کردند و می کنند. خیلی راحت می توانم آنها را تجسم کنم. وقتی رفتارشان را اینقدر دقیق و واضح تجسم می کنی چه احساسی پیدا می کنی؟ احساس واقعی تو چیست؟ خشمگین می شوم، عصبانی می شوم، می خواهم آنها را بکشم. همان احساسی که همیشه در مورد آنها داشتم، عملا دوست دارم آنها را بکشم. بسیار خوب، حالا احساست را احساس کن. اجازه بده خشمگین شوی، عصبانی شوی تا حدی که به خون آنها تشنه شوی. احساسش کن، احساست را حس کن. خشم خودت را تا آخرش حس کن، مهارش کن، احساسش کن. آره احساسش میکنم. واقعا خشمگینم، میخواهم آنها را بکشم. بسیار خوب، یک کم دیگر آن را حس کن. خشم خودت را تا آخرش حس کن، آن را تا آخر حس کن. حس میکنم. خوبه، حالا تصویرهای داخل ذهنت را نگه دار. همچنان آنها را که با تو غیر منصفانه رفتار میکنند و تو را بابت رفتارت با پسرت، ضعف‌هایت و همه چیز به شدت سرزنش و تحقیر میکنند تجسم کن. تا جایی که میتوانی خشمگین شو. بعد همان تصاویر را در ذهنت نگه دار، اصلا آن را تغییر نده و اصلاح نکن. حالا روی احساست کار کن، آن را تغییر بده. از رفتارشان متاسف و دلسرد شو، ولی عصبانی نشو، فقط متاسف و دلسرد شو. صفحه 227. نه خشمگین شو و نه عصبانی، فقط متاسف و دلسرد. به من بگو چه موقع میتوانی، دقیقاً چه موقع میتوانی متاسف شوی ولی عصبانی نشوی، فقط متاسف. مری ابتدا نمیتوانست احساس خودش را تغییر بدهد،
و فکر میکرد اصلا نمیتواند این کار را انجام بدهد، ولی از او خواستم همچنان سعی کند و به او اطمینان خاطر دادم که میتواند خشم خودش را به تعصب و دلسردی تبدیل کند. اما بعد از 2 دقیقه گفت توانسته از این کار را بکند. تو حالا از رفتار پدر و مادرت متاسف و دلسرد شده ای و از آنها خشمگین نیستی. آیا واقعا همینطور است؟
آره واقعا همینطور است. احساس میکنم تخلیه شدم، عصبانیت را ول کردم و فقط متاسف هستم.
بسیار خوب، برای تبدیل کردن احساسات چه کار کردی؟ چطور عصبانیت شدیدت را به تعصب و دلسردی تبدیل کردی؟
خب اجازه بدهید ببینم. فقط به خودم متذکر شدم که رفتار غیر منصفانهشان با من در گذشته و حال حاضر تنها رفتاری نیست که با من انجام دادن. آنها در بسیاری از موارد با من خوش رفتاری هم کردن. گاهی اوقات به من و پس